16 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. صدر اعظم آلمان نسبت به اقدامات روسیه در کریمه هشدار داد. مالزی تکذیب کرد که هواپیمای ناپدید شده چند ساعت در آسمان سرگردان بوده است. هواپیماها و تانکهای اسرائیلی حدود 30 مکان را در غزه هدف قرار دادند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان به روسیه هشدار داد که دست اندازی این کشور بر کریمه از راه‌های خلاف حقوق بین الملل بر منافع خود روسیه در بلند مدت تأثیراتی بسیار مخرب خواهد داشت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، خانم مرکل روز پنجشنبه در سخنرانی در پارلمان آلمان گفت روسیه از شیوه‌های شکست خورده توسعه طلبانه قرن 19 و 20 استفاده می‌کند. خانم مرکل گفت ادامه سیاست‌های اخیر روسیه نه تنها موجب بی‌اعتمادی همسایگان این کشور و تغییر مناسبات اتحادیه اروپا با مسکو خواهد شد، بلکه از نظر اقتصادی و سیاسی لطمات بسیار سنگینی به روسیه خواهد زد. سخنرانی آنگلا مرکل در آستانه نشست سران 27-28 کشور اتحادیه اروپا ایراد شد که قرار است هفته آینده برگزار شود و ممکن است تحریم‌های جدیدی علیه روسیه در نظر بگیرد. وزیر ترابری مالزی گزارشی را مبنی بر اینکه هواپیمای ناپدید شده مالزیایی چند ساعت در آسمان سرگردان بوده است تکذیب کرد. روزنامه وال استریت جورنال امروز پنجشنبه نوشته بود مقامات امنیت ملی و کارشناسان هواپیمایی آمریکایی میگویند اطلاعاتی که به طور خودکار توسط موتورهای بوئینگ 777 به زمین مخابره میشود گویای این است که این هواپیمای مالزیایی به مدت 5 ساعت در آسمان سرگردان بوده و در نتیجه ممکن است قطعات آن در مناطق بسیار دورتر از آنچه تصور میشود مانند هند و مغولستان سقوط کرده باشد. وزیر ترابری مالزی علاوه بر به این خبر گفت اطلاعاتی که چین درباره تصاویر ماهواره‌ای از قطعات احتمالی هواپیما در دریا منتشر کرده بود اشتباه بوده است. هواپیماها و تانک‌های اسرائیلی به تلافی حملات موشکی دیروز از داخل غزه به جنوب اسرائیل دیشب حدود 30 مکان را در غزه هدف حمله قرار دادند. تا به حال از تلفاتی در این حملات گزارشی نرسیده است. اسرائیل می‌گوید در شدیدترین حمله موشکی به جنوب این کشور از سال 2012 تا کنون دیروز 60 موشک از غزه به اسرائیل پرتاب شد. گروه جهاد اسلامی از پرتاب 130 موشک خبر داده و میگوید این موشک ها را به تلافی کشته شدن 3 تن از رهبرانش در حمله هوایی اسرائیل به غزه پرتاب کرده است. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی امروز پنجشنبه از اسرائیل خواست از تشدید درگیری خودداری کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، تحلیلگران در اسرائیل میگویند اسرائیل مایل به درگیر شدن در عملیات گسترده نیست. در حالی که بیشتر برخی وبسایت‌های خبری از تایید احکام خسرو و مسعود کردپور از فعالان حقوق اقلیت کرد در دادگاه تجدید نظر خبر داده بودند، منابع نزدیک به این دو برادر به رادیو فردا می‌گویند هنوز حکم نهایی ابلاغ نشده و روند رسیدگی به این پرونده همچنان ادامه دارد. خسرو کردپور در دادگاه بدوی به 6.5 سال حبس و 2 سال تبعید به کرمان و مسعود کردپور نیز به 3.5 سال زندان محکوم شدند. اتهامات این دو برادر در دادگاه بدوی فعالیت تبلیغی علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه نظام، اقدام علیه امنیت ملی و توهین به رهبر جمهوری اسلامی عنوان شده بود. و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در دیدار با آرسنی یاتسنیوک نخست وزیر موقت اوکراین بر استقلال و حق حاکمیت ملی اوکراین تاکید کرد. باراک اوباما هر گونه اقدام نظامی روسیه در خارج از پایگاه‌هایش در کریمه را نقض قوانین بین‌المللی دانست. رئیس جمهوری آمریکا با اعلام حمایت از اوکراین ابراز امیدواری کرد که تنش‌های موجود بر سر شبه جزیره کریمه به صورت مسالمت‌آمیز حل و فصل شود. قرار است روز 16 مارس برابر با 25 اسفند ماه درباره پیوستن کریمه به روسیه در این منطقه همه پرسی برگزار شود. آمریکا و کشورهای غربی اعلام کردند که این همه پرسی را به رسمیت نمی‌شناسند. بانکیمون دبیر کل سازمان ملل متحد در گزارش سالیانه‌اش به شورای حقوق بشر این سازمان دولت حسن روحانی را در تحقق بخشیدن به وعده‌های انتخاباتیش دولتی شکست خورده نامیده و گفته که وضعیت آزادی بیان در دولت جدید ایران بهتر نشده. بیشتر بشنویم از سمیرا قرایی.
بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه در گزارش سالیانه خود به شورای حقوق بشر این سازمان عنوان کرد که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران موفق نشده به وعده‌های انتخاباتیش مبنی بر افزایش آزادی بیان جامعه عمل بپوشاند و از زمان انتخاب او تا کنون اعدام‌ها در ایران افزایش یافته است. دبیرکل سازمان ملل متحد در این گزارش می‌گوید که دولت جدید ایران در ترویج آزادی بیان و عقیده نتوانسته پیشرفتی در خور توجه داشته باشد و این برخلاف وعده‌هایی است که آقای روحانی در زمان تبلیغات انتخاباتیش و پس از مراسم تحلیفش می‌داد. حسن روحانی رئیس دولت 11 در ایران پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری وعده داده بود که فضای سیاسی در ایران بازتر خواهد شد. حسن روحانی روز 16 آذر سال جاری در دانشگاه شهید بهشتی تهران خطاب به دانشجویان گفته بود که دولت به تمامی وعده ها پایبند است.
دولت به همه وعده هایی که به مردم داده است پایبند است. ما برای دستیابی به اهدافمان نیاز به ایجاد اجماع داخلی داریم.
به گزارش خبرگزاری رویترز، بان کی‌مون در گزارش سالیانه خود به حسر آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی از رهبران مخالفان در جریان نارامی‌های سال 88 نیز اشاره می‌کند. در کنار اینها آقای بان از آزادی 80 زندانی سیاسی همچون نسرین ستوده از سپتامبر سال گذشته استقبال کرده، اما یادآوری می‌کند که از ماه دسامبر 35 روزنامه‌نگار در ایران زندانی هستند. گیسو نیا رئیس مرکز اسناد حقوق بشر ایران درباره گزارش آقای بان به رادیو فردا میگوید:
فکر کنم برای اینکه خب در این ماه‌های اخیر مخصوصا بعد از اینکه آقای روحانی اومد سر کار، می‌بینیم که تعداد اعدام‌ها خیلی زیادتر شده و فکر کنم که سازمان ملل در مورد این خیلی نگرانه. به نظر من خب درسته که آقای روحانی کلی قول داد قبل از اینکه انتخاب بشه، گفت که زندانی‌های سیاسی قرار که آزاد بشن و گفت که میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد امیدوار بود که بتونه یه فشار بذاره که این ستا آزاد کنن. تا امروز می‌بینیم که هنوز آزاد نشدن و هنوز آدم‌ها دارن دستگیر میشن، دارن میرن توی زندان.
وضعیت اعدام‌ها در ایران از دیگر محورهای گزارش بان کی‌مون است. بنا به این گزارش سال گذشته میلادی در ایران 500 تا 625 نفر اعدام شدند که از این میان تنها 57 اعدام در ملأ عام بوده است. در گزارش سالیانه سازمان ملل آمده که دولت جدید در ایران رویکرد خود به مسئله اعدام را تغییر نداده و همان شیوه دولت قبلی را دنبال می‌کند. خانم الهه هیکس، کارشناس مربوط به مسائل حقوق بشر، معتقد است که ماه عسل حسن روحانی رو به اتمام است.
جامعه بین‌الملل، سازمان ملل، کشورهای غربی، همه میخوان که به آقای روحانی این فرصت رو بدن و ببینن که چه میتونه بکنه. در واقع یک دوران ماه عسلیه که آقای روحانی در رابطه با حقوق بشر داره و اگر دولت بخواد که همون رفتار دولت آقای خاتمی رو بکنه که قصد من نیست اونا دارن این کار رو میکنن، خب خیلی طبیعیه که به عنوان کسی که مسئول دنیا میاد و محکوم میکنه دولت آقای روحانی رو.
وضعیت بازداشتی ها، مدافعان حقوق بشر، ناظران حقوق بشر در ایران، زنان، اقلیت های قومی و مذهبی همچون بهائیان و مسیحیان، پناهندگان و مهاجران، همچنین شکنجه افراد و مجازات های غیر انسانی که دون شأن انسان است، از جمله محورهای دیگر گزارش سالیانه بان کی‌مون به شورای حقوق بشر این سازمان است. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، ساعتی بعد از انتشار این گزارش در واکنش با آن گفت که دولت تدبیر و امید هیچ تعهدی به مجامع جهانی ندارد و تنها در قبال مردم خودش متعهد است.
از مسله کردن پلنگ‌های کمیاب ایرانی تا شلیک تفریحی به گوزن روبه انقراض ایرانی، این جمعه ساعت 6 عصر تهران توی برنامه ساعت 6 میزبان شماییم تا از حقوق حیوانات در ایران بگیم. برای شرکت در برنامه ایمیل بزنید به 6@radiofarda.com.
مرکز اسناد حقوق بشر ایران با تشکیل یک کمپین اینترنتی با نام آنلاک ایران، ضمن معرفی برخی از زندانیان سیاسی از جمله روزنامه‌نگاران، وکلای دادگستری، فعالان دانشجویی و اقلیت‌های مذهبی، خواستار آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران شده است. این مرکز با راه‌اندازی وبسایتی در این باره ابراز امیدواری کرده که بتواند توجه جامعه جهانی را به وضعیت صدها زندانی سیاسی در ایران جلب کند. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا در گفتگو با گیسو نیا، مدیر مرکز اسناد حقوق بشر ایران، ابتدا از او درباره هدف تشکیل این کمپین پرسیده.
مرکز اسناد حقوق بشر ایران معمولا یک گزارش های طولانی، مثلا بیشتر از 50 صفحه در مورد حقوق بشر می نویسیم. آیا مثلا رابطه دولت ایران با اقلیت کردها، یا سرکوب روی جنبش زنان، یا سرکوب روی دانشجوها. و معمولا این گزارش ها برای مثلا سازمان ملل خیلی مفیده، ولی برای بیشتر آدم ها که با مسائل ایران اونقدر آشنایی ندارن و مخصوصا در مورد زندانیان سیاسی اونقدر آشنا نیستن، خواستیم که یک کمپین بر اینا درست کنیم که یه خورده به اینا اطلاعات بدیم. فکر کنم که برای خیلی‌ها که بیرون کشورن فقط می‌بینن که بعضیا توی دولت ایران دارن میان وین یا ژنو در مورد انرژی هستی صحبت کنن. خواستیم که آدما بیرون کشورم ببینن که دقیقاً چه مشکلایی هست الان توی کشور، و ببینن که بیشتر آدم‌ها توی ایران خیلی دلشون میخواد که در مورد وضعیت حقوق بشر پیگیری کنیم.
خانم نیا، علت انتخاب این اسم برای کمپینتون چی بوده؟ چرا آنلاک ایران، قفل ایران رو باز کن؟ این به چه معنی میتونه باشه؟
دقیقاً این بود که ایران قفلش رو باز کنیم، و اون چیزی که ما میخواستیم بگیم که مثلا زندان‌ها رو قفلش رو باز کنیم، اون اولین چیز بود. ولی آنلاکم توی زبان انگلیسی یه معنی های دیگه هم داره، یعنی باز کردن فضا، گسترده تر از فقط قفل باز کردن زندان ها، ولی اون اولین معنیش بود.
شما اعلام کردید که برای پرداختن به وضعیت حقوق بشر در ایران الان زمان مناسبی به نظر میرسه، چرا؟
به نظر من الان وقت مهمیه. الان تمام جامعه بین المللی با دولت ایران دوباره دارن صحبت میکنن، دوباره یه گفتگویی هست. دیدیم که کاترین اشتن اومد به تهران و با خیلی ملاقات کرد، نه فقط توی دولت ولی با فعال حقوق بشر و فعال زن و مادر ساتار بهشتی، و این مهمه که الان توی این محیط در مورد حقوق بشر هم صحبت کنیم. پس الان با این کمپین داریم سعی کنیم که از اون فرصت استفاده کنیم و به تمام دنیا نشون بدیم که دقیقاً وضعیت در زندان‌های ایرانی چطور هست.
شما در کمپین خودتون 10 نفر از زندانیان سیاسی رو به عنوان نمونه از میان زندانیان سیاسی در ایران انتخاب کردید و به سوابقشون پرداختین. این 10 نفر رو بر چه اساسی انتخاب کردید؟
خب اگه برین روی وبسایت www.unlockiran.org میبینین که چند تا صفحه است. یه صفحه هم داریم که فقط آماره، یه دیتابیس هست و هر زندانی سیاسی که الان توی ایران توی زندانن بیشتر از 800 نفره، و ما فکر کردیم که اگر میخوایم به اونایی که اونقدر با ایران آشنا نیستن، اگه میخوایم به اینا یه جوری نشون بدیم که دقیقا مثلا وضعیت توی زندان چطور هست، بعد 10 نفر رو یا 10 تا کاتگوری زندانی ها رو انتخاب کنیم. پس میگیم که وکیل ها در زندان هستن، دانشجوها در زندان هستن، خبرنگارها در زندان هستن، و هر کدوم از این کاتگوری ها یه کس انتخاب کردیم که نمونه این کاتگوری باشه.
تا یه چند روزی که از زمان تشکیل این کمپین میگذره استقبال و واکنش ها چطور بوده؟ به خصوص آیا واکنشی داشتید شما از کشورهای خارجی یا نهادهای حقوق بشری؟
واکنش خیلی مثبت بود. تا الان بیشتر از 10,000 نفر برای اولین بار اومدن به سایت، و این شماره خیلی بالا بود. پس واکنش خیلی مثبت بود و امیدواریم که در طول این ماه بیشتر هم بیشتر میتونیم خبرش رو پخش کنیم.
گفتگوی مهتاب وحیدی راد رو میشنوید با گیسو نیا، مدیر مرکز اسناد حقوق بشر ایران، در رابطه با تشکیل یک کارزار اینترنتی به نام آنلاک ایران. با رادیو فردا همراه باشید.